ساعت 23 این صدای رادیو فردا است. سپاه پاسداران میگوید مقر عاملان حمله اهواز را در سوریه با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده است. صادق لاریجانی گفت از دادستانی خواسته شده با سایت های قیمت ارز برخورد شود. و نیمی از جمعیت زنان سالمند ایرانی سرپرست خانوار در 3 دهک پایین درآمدی هستند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با چند خبر و گزارش در این 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد مقر به گفته سپاه سرکردگان حمله اهواز را در سوریه در نخستین ساعات روز دوشنبه با 6 فروند موشک بالیستیک و 7 پهپاد هدف قرار داده است. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بعد از ظهر دوشنبه حمله موشکی را نخستین مرحله انتقام از حمله به رژه اهواز خواند و از انجام مراحل دیگر انتقام خبر داد. او توضیح بیشتری درباره این مراحل نداد. به گزارش خبرگزاری فارس این موشک ها از کرمانشاه شلیک شده و در فاصله 570 کیلومتری در منطقه البوکمال در سوریه به هدف خورده است. تصاویر منتشر شده از این حمله نشان می دهد که روی بدنه دست کم یکی از این موشک ها شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده بود. در این حال ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده که در یکی از آنها گفته می شود یکی از موشک‌ها در نقطه‌ای در کرمانشاه سقوط کرده است، اما استاندار کرمانشاه این موضوع را تکذیب کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفت از دادستان تهران خواسته است سایت‌های اینترنتی قیمت ارز را به دقت رصد و با آنها برخورد کند. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، صادق لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مدیران عالی قضایی در واقع سایت‌های بهای ارز را به قیمت‌سازی متهم کرد و گفت گردانندگان این سایت‌ها باید از سوی دادستانی احضار و به آنان التیماتوم شدید داده شود. گزارش‌ها از کاهش نسبی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران در روز دوشنبه و رسیدن قیمت دلار آمریکا به 16,000 تومان حکایت می‌کند. تحلیلگران میگویند برخوردهای امنیتی در بلند مدت نمیتواند از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، همان گونه که با وجود برخوردهای امنیتی در دولت سابق قیمت ارز همچنان افزایش یافت. در خبر دیگر، مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران میگوید حدود 50% از زنان سالمند ایرانی که سرپرست خانوار هستند در 3 دهک پایین درآمدی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، لیلا جودان در نشستی اعلام کرد روند سالمندی در ایران در 3 دهه آینده با سرعت زیادی پیش خواهد رفت. به گفته او اگرچه 81% جمعیت سالمندان ایران با خانواده زندگی می کنند، اما تعداد سالمندانی هم که بدون اعضای خانوادهشان زندگی می کنند در حال افزایش است. یک مقام سازمان تامین اجتماعی هم سال گذشته هشدار داد پدیده سالمندی در ایران نسبت به میزان رشد جمعیت کشور با شتاب و جهش بیشتری پیش می رود و سالمندی در حال زنانه شدن است. کاهش رشد جمعیت و افزایش آگاهی‌های پزشکی از جمله دلایل رشد گروه جمعیت سالمند در ایران به شمار می رود. ساعت 23:04 است و در اینجا می پردازیم به یک گزارش. همونطور که در خبرها شنیدین، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه هایی گفته مقر سرکردگان حمله مرگبار اهواز را در شرق فرات در سوریه با 6 فروند موشک بالیستیک میان برد هدف قرار داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیان معنوی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه میگوید شمار زیادی را که تروریست‌های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز توصیف کرده در این حمله موشکی کشته و زخمی کرده است. در این بیانیه همچنین آمده است که زیرساخت‌های آمادی و انبار ذخیره مهمات آنها نیز منهدم شده است. بیانیه سپاس به حمله دیگری نیز اشاره می‌کند که ظاهراً ساعتی بعد به وسیله پهپاد انجام گرفته است. به گفته بیانیه پس از حمله موشکی اول 7 فروند پهپاد سپاه، مواضع و مقرهای تجمع و پشتیبانی گروه مورد نظر را بمباران کردند. هرچند محل و نوع دقیق موشک‌ها، هویت گروه یا گروه‌ها و یا شمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها در بیانیه سپاه عنوان نشده، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه بدون نام بردن از منبع خاصی نوشت که موشک‌های شلیک شده از دو نوع ذوالفقار با برد 750 کیلومتر و نوع قیام با برد 800 کیلومتر بودند. این خبرگزاری منطقه حمله را بوکمال در استان دیر الزور سوریه عنوان کرده است. ویدیوهایی نیز در فضای مجازی از جمله در یوتیوب و توییتر منتشر شده که جهت پرتاب موشک‌ها را از سمت کرمانشاه نشان می‌دهد. تا کنون هیچ منبع رسمی این ویدیوها را تایید نکرده است. خبر حمله موشکی سپاه در سوریه چند روز پس از حمله افراد مسلح ناشناس به رژه نظامی در اهواز صورت می‌گیرد که در روز 31 شهریور دست کم 25 کشته و نزدیک به 70 زخمی بر جای گذاشت. فرمانده های سپاه و ارتش ایران در پی این حمله از انتقام شدید ایران سخن به میان راندند و اعلام کردند که عاملان حمله را هر جا که باشند یافته و مجازات می کنند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنانی انگشت اتهام را به سوی برخی کشورهای عربی نشانه رفت که به گفته او قصد برهم زدن ثبات در ایران را دارند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به تازگی از بازداشت چندین نفر در رابطه با حمله اهواز خبر داده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی در مورد مسائل جاری توجه فرمایید.
یه هموطن عزیز زنگ زدن به رادیو فردا، درخواست کردن از مردم که اعتصابات و تظاهرات در سکوت انجام بدن و حمایت از زندانیان سیاسی. من اینجا میخوام بگم این شنونده عزیز، این هموطن عزیزی که از افرادی بوده که تا حالا زنگ زده و راه حلی پیشنهاد کرد، و خب خیلی حرف میزنیم و گلگی میکنیم از وضعیت جامعه و کشورمون. من با ایشون بسیار موافقم. راهپیمایی‌های در سکوت باعث میشه که اقشار مختلف مملکت، مردممون، اقشار مختلف مردممون با هم یکی باشن و بدون هیچ شعاری. اعتصابات، حمایت از زندانیان سیاسی و تظاهرات میلیونی در سکوت میتونه این رژیم استبدادی رو فلج بکنه.
آقایی که شما میگید بدون سر صدا، بدون شعار بریز تو خیابون، نفس تو از جای گرم بلند میشه، بلند شو بیا تو خیابون. میخوای چه کار کنی؟ پاسدارا و سربازا که برادران خودمونن، بریزیم با هم دیگه هم دیگه رو بکشیم. بابا این چه راهکارهای غلطیه به مردم میدید؟ بشینید سر جاتون آمو به فکر نان باشیم که خربوزه آب است.
روی سخنم با جناب آقای ولایتیه که فرمایشات افیونی فرمودن جدیدن، میخواستم به ایشون بگم که اولین کسی که باید لنگ ببنده و نون خشک دستش بگیره شما و خانم جدیدتونه. در ضمن 40 ساله که مردم نون خشک دستشونه و لنگ بستن. اگه نمیدونی بدون آقای ولایتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 23:09 است. به رادیو فردا گوش میکنید. محمد توسلی، دبیر کل نهضت آزادی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران سخنان او را در مجمع عمومی سازمان ملل ارزیابی کرده است. او در نامه خود با اشاره به فرازهایی از این سخنرانی نسبت به ساختار حکومتی در ایران انتقادهایی را مطرح کرده و توصیه‌هایی را نیز ارائه داده است. ساعتی پیش در گفتگو با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، ابتدا ارزیابی او را از نامه دبیرکل نهضت آزادی به حسن روحانی پرسیدم. سعید برزین چنین میگوید:
آقای توسلی نامه‌ای که نوشتن در واقع موضع جریان لیبرال یا نهضت آزادی رو در شرایط موجود تشریح کردن. میدونیم که آقای توسلی خودشون، دامادشون، افراد متفاوت نهضت آزادی مدت‌ها زندان بودن و اذیت شدن، ولی با این حال در تهران و شهرستان‌ها فعالیت‌های محدودی دارن. آقای توسلی اول به بحران موجودیت نظام اشاره میکنه، یعنی گفته کلیت نظام، نهادهای لشکری کشوری با یک بحران جدی و فراگیر روبرو هستند و طبیعتا مثل بقیه مردم هم نگران شرایط کشوره. حالا لحنی که آقای توسلی در قبال آقای روحانی داره محترمانه، دوستانه و غیر تهاجمیه، یعنی از آقای روحانی خیلی فاصله نمیگیره و اصلا خودش هم میگه که من محدودیت هایی که برای رئیس جمهور وجود داره رو میپذیرم. وقت آقای توسلی اول نگرانی خودش رو از سیاست خارجی شروع میکنه و از سخنرانی روحانی در سازمان ملل استقبال میکنه، به این خاطر که این سخنرانی لحن و استدلالش تشدد زدایی داره، تنش زدایی داره، گفتگو داره، صحبت کردن داره، از دشمنی دور شدن داره. اما اضافه میکنه، میگه که ریشه مشکل در سیاست خارجی در واقع در سیاست داخلیه و در سیاست داخلی به چند مشکل اشاره میکنه. یکی دولت پنهانه، یعنی همین اصولگراها و دستراسیها و تمامیتخواها از نظر ایشون، و یکی هم مشکل قوه قضایی است که میگه که قوه قضایی عادل نیست و شفافیت لازم رو نداره.
اشاره کردین که محمد توسلی اشاره کرده در نامه‌اش که دولتی پنهان در درون ساختار حکومت به دنبال ایجاد تنش در داخل و برخورد با نیروهای سیاسی با استفاده از ابزار قضایی است. آقای توسلی گفته که سخن از گفتگو در ذهنیت رهبران سیاسی دنیا تبدیل به یک باور نخواهد شد تا زمانی که آن کس که در داخل دارای زور و قدرت خود را ذی حق بدانه. اینجا منظور و اشاره آقای توسلی به کی و چی هست؟
ببینید، روش آقای توسلی روش گفتگوه، روش صحبت کردنه و بر این اساس که نیروهای سیاسی در داخل کشور قدرت حذف یکدیگر رو ندارن، به اعتقاد نیروهای لیبرال و نیروهای میانه رو کم هزینه ترین روشی که در برابر دستگاه حاکمیت و روش های شبه استبدادی که داره و روش های خودکامهی که داره اینه که وارد گفتگو بشه. حالا در جواب میشه انتقاد کرد حکومت و طبقه حاکم که منافع و قدرت دستشه حاضر به گفتگو نیست و این یه پارادوکس ایجاد میکنه، ولی جواب این مسئله، این پارادوکس اینه که وقتی تفسیر طبقه حاکم از منافع خودش تغییر بکنه، یعنی بفهمه که منافع خودش اونطور که داره تلقی میکنه نیست و باید تفسیر جدیدی از منافع خودش ارائه بده، اون وقت حاضر به گفتگو و حاضر به داد و ستد با نیروهای رقیب و نیروهای مخالف خودش به اصطلاح میشه. پس کسی که مخاطب داره قرار میده آقای توسلی در این صحبتش بدون تردید قدرت حاکم و همون دولت پنهانه.
دبیر کل نهضت آزادی در نامه خودش به حسن روحانی همچنین اضافه کردی که تا زمانی که مردم این سرزمین از انتخاب آزاد نمایندگان خود در ساختار سیاسی با تیغ نظارت استصوابی محروم باشند، سخن از به رسمیت شناختن حقوق دیگر ملت‌ها نمیتواند رهبران سایر کشورها را تحت تأثیر قرار بده و گفته که توصیه مشفقانه ما بازگشت به آرمان‌های اولیه انقلاب و اصول قانون اساسی، تحقق حقوق اساسی ملت و جلب اعتماد عمومی از دست رفته است. آیا در این لحظه به گمان شما امکان داره که بسیاری از مردم با این خواسته ها موافق باشند؟
ببینید، میانه روها اصلاح طلبها معتقدند که فروپاشی و سرنگونی در شرایط کنونی در کشور ایران نه مطلوبه و نه ممکنه، نه مطلوب و نه ممکن و باید به شکل تدریجی جلو رفت. حالا میان این میانه روها فعلا چند تا راه حل مختلف مطرح میشه. یک گروه بر مسئله اقتصادی تاکید داره، یکی بر مسئله سیاست داخلی و یکی بر مسئله سیاست خارجی. بعضی میانه روها معتقدند که باید تمرکز کرد مسئله اقتصادی، مدیریت کردن مشکلات اقتصادی. بعضی میانه روها میگن نه، باید توجه بود روی سیاست خارجی، باید با آمریکایی ها به نوعی سازش رسید، باید نوعی صلح با غربی ها برقرار کرد، باید تشکل زدایی کرد. سیاست خارجی رو ریشه مشکلات جاری میدونن. بعضی از میانه روها و اصلاح طلب ها هم راه حل رو در خود سیاست داخلی میدونن، معتقدن که در سیاست داخلی باید تغییر به وجود آورد. آقای توسلی یکی از اونها و معتقده که باید شرایط داخلی رو باز کرد، آزادتر کرد تا بشه مشکلات رو حل کرد.
صدای سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن را میشنیدیم و ارزیابی او از نامه دبیر کل نهضت آزادی به حسن روحانی. در اینجا از همراهی شما سپاسگزارم. تا 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها.